ساعت با شما.
و حالا هم مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و مهرورزان مجله فرهنگی رادیویی آزادی، با شماره دیگر مهمان شما هستیم و آنچه را در این برنامه تهیه کرده ایم برایتان پیشکش میکنیم. امیدواریم که شنونده رادیو آزادی بوده و این شماره را تا آخر بشنوید. اگر با رادیو آزادی باشید اینها را برایتان داریم. جالب ها در رسانه ها. پرسش عرفانی یکی از شنونده ها و پاسخی از استاد هیلمن غزنوی.
انسان چون درش روح دمیده، اما روح مقدس، شناخت انسان هم به مو حد مشکل است.
داستانی با عنوان رعنا.
اینجا از هر نژاد هست، هیچ کدام زبان هم را نمی فهمیم.
پارچه شعری از بانو مژگان فرامنه، شاعر معاصر به صدای فخرالدین احمدی.
بیتاب و بیقرار تو هم پیش کس نگو، من زخم بیشمار تو هم پیش کس نگو.
و اگر فرصت بود موسیقی و مطالب دیگر. در این هفته دو جالب آموزنده داریم. اولی عجیبترین محکمه و دومی افتخارات بی‌بدیل. نخست عجیبترین محکمه از فرستاده آیت الله نصرت از شهر استانبول ترکیه. مردی به نام هیزان اهل یمن چندین سال بود که از مادر پیرش نگهداری می کرد. روزی از روزها برادر کوچکش به نام غالب پیش او آمد و گفت: تو سنت بالا رفته و خودت نیاز به این داری که کسی از تو مراقبت کند. بگذار مادر را ببرم خانه خود خدمت او را کنم. هیزان برادر بزرگتر گفت: هرگز، تا زمانی که زنده ام این فرصت را از دست نمی دهم. برادرش گفت: من به دادگاه می روم و از تو شکایت می کنم. گفت: هر کاری که می خواهی انجام بده. وقتی برادر کوچکتر به دادگاه رفت و از او شکایت کرد، در ابتدا قاضی مات و مبهوت ماند و سپس هیزان را احضار کرد و آنان را نصیحت کرد و با هم کنار بیایند و به هیزان گفت: تو چند سال از مادرت نگهداری کرده ای، حالا بگذار برادر کوچکترت از او نگهداری کند. ولی هیزان قبول نکرد. در آخر قاضی گفت: ما نمی توانیم کاری بکنیم، باید مادرتان را بیاورید تا خودش تصمیم بگیرد. جلسه بعدی مادرش را درون یک کارتون که به نوبتی او را حمل می کردن به دادگاه آوردن. قاضی از او سوال کرد. مادر در جواب گفت: این دو پسر چشمان من هستند. هیزان چندین سال از من نگهداری کرده، حالا خودش پیر شده و نیاز به نگهداری دارد. پیش پسر کوچکتر باشم. در نتیجه دادگاه به نفع پسر کوچکتر رأی داد و هیزان آنچنان که از این نتیجه ناراحت بود به شدت می گریست که همه را به گریه انداخت. خدمت مادر به خاطر رضای الله شناخت مقام و والای او بود، وگرنه مادرشان 20 کیلو وزن داشته و کل داراییش یک انگشتری از مس بود. جالب دوم، افتخارات بی بدیل سرزمین ما. تندیس 4 دانشمند شهیر و نامدار فارسی زبان در مقر سازمان ملل متحد، عمر خیام، البیرونی، ابو علی سینای بلخی و زکریای رازی. تندیس هر یک از این دانشمندان به گونه ای ساخته شده است که تا ویژگی های بارز علمی آنها را نشان دهد و زیر پای هر یک از مجسمه ها نام دانشمند و زمان حیات او به 2 زبان فارسی و انگلیسی درج شده است. ابو ریحان ابن محمد احمد بیرونی که ستاره شناس بود، در حالی که یک کره زمین در دست دارد نشان داده شده است. غیاث الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام، ربایی سرای شهیر زبان پارسی، در حالی که کاغذ و قلم بر دست دارد نشان داده شده است. ابوبکر محمد ابن زکریای رازی، شیمیدان یا کیمیادان شهیر و کاشف الکل، در حالی که یک تنگ بر دست و تماری بر روی پا دارد. ابو علی حسین ابن عبدالله ابن حسین علی ابن سینا، پزشک و دانشمند، در حالی که یک کتاب را در بغل گرفته نشان داده است. جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفته قبل ایمیلی دریافتیم از یک شنونده عزیز که اسم خود را ناظم نوشتند از مرکز شهر هرات، و در آن یادهانی نمودند که مجله آزادی را پی هم هر روز جمعه می شنوند و در ضمن نوشتند که باور دارند یک مجله فرهنگی است و در ضمن نام مجله را دارد، باید مضامین آن گسترده تر و جامعه تر باشد و در مورد مسائل متنوع بحث هایی داشته باشیم، یعنی در پهلوی ادبی و فرهنگی بودن با ژانرهای عرفانی هم مطالبی باید درج شود. و چند توصیف دیگر در اخیر، یک پرسش عرفانی در مورد تعریف انسان کامل مطرح نمودند که پرسش ایشان را به مرد عارف و صوفی جناب هیلمن غزنوی راجع نمودم که با سپاس از ایشان مطلب را در این برنامه می شنوید. جواب کوتاه ما به این شنونده این است که ما دائما در شمارگان متعدد همچون مطالب عرفانی را که جزء تاریخ تصوف کشور ماست داشته ایم و بعد از این نیز خواهیم داشت. دوست عزیز، اینک به جواب پرسشتان با این جواب مرشد ما هیلمن غزنوی توجه کنید. سپاس از استاد هیلمن. آن را با هم می شنویم.
به نام خداوند دانا و توانا. سلام و عرض ادب خدمت همه شما عزیزان. پرسنده عزیز گفته این نظر معرفت و عرفان انسان کیست و انسان کامل کیست؟ صحبت خود ما با یک بیتی از حضرت ابوالمعانی بیدل رحمت الله علیه شروع میکنم که با بی بصران ناز معارف چی فروشیم، نظر نظر شپره ها ظلمت شام است. انسان دو بود داره، یکی بودش است که جسم، بود جسمیش، دیگه بود روحیش است. از پلیدترین چیز که اونمو گل بویناک است و از پاکترین مقدسترین و متعالیترین چیز که خداوند گفت ما از روح خود دو دماندیم، از او تشکیل شده. حدیث قدسی است، نبی اکرم صلی الله علیه و آله میگه پروردگار عالم خالق متعال گفت که ال انسان سره و انا سره، ما سر انسان هستم و انسان سر ما. سر راز است، راز گشودنی نیست. اکثر رازها همینطور راز میمانه ابدالابد. اونمطوره که پی بردن به کنه ذات پروردگار محال ناممکن است و کسی که دنیا را به خاطر زو پیدا کرد، حبیبش بود، دین خود سر زو تکمیل کرد، بعد از نبی اکرم صلی الله علیه و آله دیگه پیغمبر نمه. در مورد معرفت ذات پروردگار میگه معرفنا که حق معرفت که ما نتونستیم طوری که شایسته معرفت تو هست معرفت حاصل بکنم. انسان چون درش روح دمیده، امو روح مقدس، شناخت انسان هم به مو حد مشکل است. و ای که میگه شناخت خود باعث شناخت خدا جل جلاله میشه، اینمی مشکل ترین گپ بوده. امی حضرت شیخ اکبر ابن عربی انسان میگه انسان عالم صغیر است که در نهادش عالم کبیر نهفته است. علامه صلاح الدین سلجوقی رحمت الله علیه میگه انسان معجزه است، معجزه پروردگار و اعجاز بزرگش پی بردن اوست به قله های شامخ قدسیت. معنای اردو گپ همی از اردو بزرگ مرد متقدم و معاصر همی است که در بین مخلوقات خالق متعال یگانه مخلوق که توانایی و کمال ای را داره که پرده رمز حقیقت برداره و به حقیقت برسه و انسان است. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه. حضرت امام العارفین سنایی رحمت الله علیه میگه در مورد انسان میگه تو به قیمت ورای دو جهانی، چی کنم قدر خود نمیدانی، بالاتر از دو جهان هستی. انسان از نظر روحی، از روح مقدس که درش نمیده، بالاتر از اعلای من الملائکه است، از فرشته بالاتر است. ولی به حسابه که اگر خدا نشناسه، ادنای من البهایم از پایین تر از حیوان است. خدمت شما عرض بکنم که در مورد صفت انسان کامل یک جمله کافی است که با سرش تبصره کنیم، تحلیل کنیم هر کدام شما. انسان کامل کسی هست که پروردگار عالم در او ظهور یافته. حلول نه، حلول و اتحاد شرک است، کفر است. ظهور انسان به خصوص اولیا و انبیا مظهر الهی است. در انبیا و اولیا خداوند جل مجده ظهور یافته، به هر کس به اندازه ظرفیتش تجلی کرده، ظهور یافته. در سوره الرحمن شریف میگه کل یوم هو فی شان، در آن واحد، در بالا، در پایین، در شانهای مختلف صبغت الله و نمو شانه است که پروردگار عالم رنگ بیرنگی و صورت بیصورتیش در همه مخلوقاتش به هر اندازه و به اندازه ظرفیتش ظهور میافته. در انسان کامل بیشتر از انسانهای عادی پروردگار عالم ظهور میافته. انسانی که خود بشناسه که او کسی هست که پروردگار عالم به دست بلا کیف خود تاج کرامت سرش مونده، خودم مبارکی داده، فتبارک الله و احسن الخالقین، بارک الله، ای موجودی است که همه عالم دایی است. آدم همه عالم در آدم است. همون گپ ابن عربی که عالم صغیر است که در نهادش عالم کبیر است. اگر خود بشناسه، اگر نه از حیوان بل عدل، از حیوان بتر است به حکم پروردگار. از زمان ارسطو و سقراط که انسان به معرفی گرفتن که حیوان ناطق یا حیوان اقتصادی یا سیاسی، تا ایدم نتونستن که اوتور یک تعریف جامع و کامل تمام ابعاد انسان در بر بگیره، بود یعنی روحی و جسمیشه، کس نتونسته که به معرفی بگیره به درستی. ما خدمت پرسنده عزیز خود یه طور عرض بکنم که انسان به گپ حضرت احسان علی رحمت الله علیه کسی هست که قیمتش ورای اردو جهان است، گوهری است که صدفش از کون و مکان به گفته حضرت عارف عاشق حافظ بیرون است، جام جم داره کت خود. انسان دلی داره که او جام جم است. انسان از نظر معنویت اگر ما سرش گپ بزنیم، یعنی شما باور بکنین که مقام آدم بسیار بلند است، یعنی توان گفتنش زیاد کسانا داره. شرطش چیست که آدم اصل خوده، همون چیزی که است او را درک بکنه. اگر نشناسه خوده هیچ دیگه باس. انسان کامل درش خداوند بیشتر ظهور داره، صفاته که پروردگار عالم داره او به او رقمی که پروردگار داره او صفات جداست، ولی به محد یک بنده همو صفات داشت باشه، عالم باشه، حلیم باشه، محبت بکنه. پروردگار ودود است، پروردگار حلیم است، پروردگار عالم است. صفات خدایی داشت پیدا شد. ایثار، فداکاری، از خودگذری، صداقت، وفا، این گپای است که اندیشمندی، بینشمندی، این گپا در یک انسان کامل باید باشه.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
استاد هیلمن غزنوی بود که به پرسش یکی از شنونده ها که پرسیده بودند انسان کامل کیست پاسخ میداد. در این هفته داستانی داریم متأثر از چالش های مهاجرت، از مهاجرتی که ما افغان ها را در نظر سایرین تا حدودی بی مقدار گردانیده و گویا ما را چنان می انگارند که نه زادگاه من معلوم است و نه کشور مطبوع ما. اما اینان بی خبر از اینند که ما هم کشور داریم هم زادگاه مشخص و تنها نقص کار بی سوادی و عقبمانی ناشی از خودخواهی ها و زیاده طلبی و ناآگاهی از انسانیت شماری که ما را به این روز انداختن بوده است. و این ماجرا ده ها سال است که ادامه دارد و اتباعی کشور ما چون دیوانه ها بدون هدف و گمراه باد تحمل خطرهای رنگارنگ آواره دیار غربت شده و اهانت ها و منتگذاری باشندگان کشورهای مختلف را پذیرفتند. و اما این به اصطلاح عوام باز هم خیریت است که به یک نقطه رسیدند، چون شماری دیگر تومه ننگ های دریایی و لاشخوران زمینی نشدند. روزها و شبها می گذرند اما حال باقیان و بیتالیانی که قرار را بر فرار ترجیح دادن یا نتوانستن این جرأت را بکنن چگونه است؟ از آن بهتر نیست. و اینها آن فضای تا حدودی امنی را که مهاجران دارن ندارن و مثل زندانیان عمری هر روز و هر آن یکی پی دیگر صفوفشان کم می شود و به نوحی از آنها بنابر آن مقال به غم بر سر غم عادت کردن که می داند که چه کرده این مردم برنا کرده هایشان فایق آمده و خداوند با این مصیبت های دوامدار این گروه را می آزماید. خیر، ناصر فرزان داستان پرداز معاصر داستانی دارد با عنوان رعنا. ناصر فرزان در داستان رعنا با تأثیر پذیری از این مهاجرت ها و درد و آلام وضع نابسامان یک جوان افغان در لاغر را به تصویر کشیده است که عفیف ساکبان را می خواند.
اینجا از هر نژاد هست، سیاه، سفید، زرد، دورگه، چندرگه، هیچ کدام زبان هم را نمی فهمیم. فقط با نگاه و اشاره است و به زور چند کلمه انگلیسی گفتن منظور خود را درست و نادرست به هم دیگر می قبولانیم. طی این چند هفته دلتنگی مثل کوه در من لانه کرده، روزها مرتب می پرسم از کجا آمدی؟ چرا آمدی؟ با کی آمدی؟ شب هم در داخل یک اتاق کوچک هفت نفر با هفت زبان با هفت اخلاق و رفتار همدیگر را به زور تحمل می کنیم. مرد هندی آوازهای غمگین می خواند، جوان روسی عاشق اوپراست و گاه سر و صدا راه می اندازد، مرد عرب همیشه وقتش را صرف ورق زدن مجله های سکسی می کند، جوان افریقایی هر چیزی که از آن صدا بیرون بیاورد بر می دارد و دال می زند و پایکوبی می کند. جوان چینی با در و دیوار کاراته بازی می کند. جوان کیوبایی همیشه یک سیگار برگ خاموش لای دندان دارد و چرت می زند. من هم که نه آواز بلدم و نه چیز دیگره، بانها می نگرم و روز را به شب و شب را به روز می رسانم. یادم می آید که وقت قاچاقی به این کشور آمدم، وارد دفتر پلیس می شوم. هر کس پشت میز می نشیند. مصاحبگر من یک زن اخمو و عینکی است که مترجم او یک دختر هموطن است. مترجم حرفهای زن را برایم ترجمه می کند. حرفها باز هم تکرار همان سوالات گذشتند. متوجه می شوم که احتمالاً قصد آنها از سوالات تکراری این باشد که آیا حرف من یکی است و یا چیزهایی را دروغ گفتم و حالا از یاد بردم. به دختر هموطن می گویم تا که از من می خواهند بپرسن. بالاخره کی سرنوشت من معلوم می شود. دختر می گوید باید صبر داشته باشید. شما که چند ماه شده است اینجا آمده اید. کسانی هستند که 2 سال، 30 سال است که آمدند ولی هنوز سرنوشتشان معلوم نیست. باز شب است و در لاغر در اتاق خود جمع شده ایم. همه نامه می نویسند. مرد هندی وقت نوشتن گریه می کند. جوان روسی در حال نوشتن بلند بلند با خود حرف می زند. همه از چپ به راست می نویسند، فقط مرد عرب از راست به چپ می نویسد. هر وقت مرد عرب نامه می نویسد به من اشاره می کند که چرا برای کسان خود نامه نمی نویسی. شاید فکر می کند من بی سواد هستم، ولی نمی داند که در کشور من اداره پست و آدرس وجود ندارد. به علت جنگ و بربادی رابطه پستی با همه کشورها قطع شده است. برای این که زیادی زیر سوال نروم، من هم قلم و کاغذ را به دست می گیرم و شروع به نوشتن می کنم، بدون این که بدانم به کسی می رسد یا نه. احساس می کنم که دلم را بر روی صفحه باز و درونم را از بغض خالی می کنم. می نویسم: سلام مادر، من اینجا خیلی دلم گرفته است. یاد و دوری شما مرا دیوانه می کند. اینجا هیچ کس وقت ندارد نگاه مهرآمیز به دیگر بکند. اینجا همه چیز دکمه‌ای و کوکی است. اینجا من دوام نمی آورم.
داستانی با عنوان رعنا را شنیدید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از فرستاده ها. این پارچه شعر از شاعر معاصر بانو مژگان فرامنش است که فخرالدین احمدی آن را دکلمه نموده و برای ما فرستاده است.
بیتاب و بیقرار توام پیش کس نگو، بیتاب و بیقرار توام پیش کس نگو، من زخم بیشمار توام پیش کس نگو، از این که سرنوشت منی شهر پر شده است، از این که من نگار توام پیش کس نگو، دنیا تمام زندگیم را به باد داد، با زنده قمار توام پیش کس نگو. بیتاب و بیقرار تو هم پیش کس نگو، من زخم بیشمار تو هم پیش کس نگو. عمری اگر که چشم براه تو زیستم، اکنون هم انتظار تو هم پیش کس نگو. آینه پر شده است ز بود و نبودنت، پنهان و آشکار تو هم پیش کس نگو. بیداریم به شوق خیال تو بگذرد، بیداریم به شوق خیال تو بگذرد، در خواب هم کنار تو هم پیش کس نگو.
پرچه شعری بود از بانو مژگان فرامنه، شاعر معاصر، به صدای فخرالدین احمدی.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ربایی در لغت به معنی چهارگانه و هر چیزی است که 4 جز داشته باشد. به همین ترتیب ربایی یا چهارتایی یکی از قالب‌های شعر فارسی دری است که 4 مصرع دارد. در اشعار قدیمی فارسی دری به جای رباعی از کلمه های دو بیتی و ترانه استفاده می شد، که البته امروز دو بیتی در شعر فارسی با رباعی تفاوت هایی دارد و ترانه نیز مفهوم جدید و به خصوص در موسیقی پیدا کرده است. چاردانه و چارخانه از دیگر کلماتی است که بر رباعی اطلاق می شود. رباعی در اصطلاح ادبی شعری است که 4 مصرع دارد. بیایید در اینجا یاد نوشته دوست گرامی و علاقمند مجله آزادی جناب واصف حسینی را با عنوان رباعی چیست، همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
رباعی چیست؟ از قالب‌های کهن و اصیل شعر فارسی دری است که از دو بیت یا 4 مصرع هم قافیه و هم وزن تشکیل شده است. روایت قافیه در مصرع‌های اول، دوم و چهارم الزامی و در مصرع سوم اختیاری می باشد. نخستین شعری که از او رباعیات باقی مانده است، رودکی سمرقندی می باشد که بعد از آن دقیقی بلخی بوده است. قرن چهارم که به نام آغازین ادبیات فارسی دری گفته شده است، رباعی سیر تکامل خیش را پیمود و در قرن پنجم به تکامل و اوج خود رسید. ابوسعید ابوالخیر، فروخی، انصاری و منوچهری از معروفترین رباعی گویان این قرن به شمار می آیند. قرن ششم که به عصر قصیده سرایی معروف است، در کنار آن همه قصیده ها، رباعیات فراوان نیز در این دوره به چشم می خورد که معروفترین رباعی گویان این دوره مولانا جلال الدین محمد بلخی و حکیم عمر خیام بودند. قرن هفتم که عصر اوج غزل و تصوف است، رباعی نیز رونق چشمگیری داشته است که عطار نیشابوری کتاب مستقله در رباعی دارد. از قرن هشتم به بعد به رباعی چندان توجه نشد، چنان که حتی از حافظ نیز مانند سعدی رباعیات خوبه در دست نیست. در اشعار شاعران سبک هندی نیز رباعی جلوه‌ای نداشته است، زیرا شاعران سبک هندی بیشتر تمایل و توجه به غزل سرایی داشتند. با توجه به اهمیت ربایی گفته می توانیم که ربایی نخست در میان عارفین شیوع یافت، چرا که آنان به قصیده پردازی و مدح گویی کاری نداشتند. بیشتر به غزل و ربایی متمایل بودند و مخاطب آنان مردمان بودند که مخصوصاً به مجالس صوفیان و خانقاها می آمدند. عشق عرفا بر ربایی به حدی بود که برخی از آنان چون بایزید بستامی، خواجه عبدالله انصاری و ابو سعید ابوالخیر اکثرا در قاب ربایی شعر سرودند و همچنان عرفای مانند سنایی، عطار و مولانا و بسیاری دیگر هر کدام رباعیات زیبایی دارند. اگرچه شاعران سبک هندی شاعران غزل سرایی می باشند، اما میرزا عبدالقادر بیدل از این حکم کلی مستثناست. وی همان طوری که در تحول غزل آگاهانه و دقیق عمل کرده است، در مثنوی و نثر و ربایی هم این گونه است. بیدل شاعر و عارف وحدت الوجودی است که در آثارش به بیان و توضیح اندیشه های عرفانی خود که متأثر از آثار محی‌الدین عربی است پرداخته است. مهمترین اثر او مثنوی عرفانی در طی 30 سال از زندگانی شاعر فراهم آمده و یک دوره کامل جهانشناسی، انسان شناختی و خودشناختی او را نشان می دهد. بیدل هم مانند رودکی، دقیقی، ابو سعید ابوالخیر، خواجه عبدالله انصاری، فرخی، انصاری، منوچهری، عمر خیام، سنایی، عطار، مولانا، خاقانی و جامی رباعیاتش را با مضامین پیچیده عرفانی و تصوفی زینت و زیور بخشیده است که از تمام آثارش این موضوع مستانه به گوش می رسد. درباره تعداد رباعیات بیدل از سوی محققان نظرات متفاوت ارائه شده است. خوشگو می نویسد بیدل 4000 رباعی دارد. صلاح الدین سلجوقی تعداد آنها را 1861 رباعی می داند. دکتر عبدالغنی 3500 می گوید و استاد خلیل الله خلیلی 4500 گفته است. اینجا چند رباعی مرور می کنیم از شاعران کلاسیک. نخست از ابوالمعانی بیدل. بیدل به سخن هلاک کردی ما را، از صفحه هوش پاک کردی ما را، در انجمن حضور آخر چی نواست، ای ساز عدم تو خاک کردی ما را. از عمر خیام میخوانیم. ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست، بی باده گل رنگ نمی باید زیست، این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست. از خواجه حافظ هر روز دلم به زیر باری دیگر است، در دیده من ز هجر خاری دیگر است، من جهد همی کنم قضا می گوید، بیرون ز کفایت تو کاری دیگر است.
بحثی پیرامون ربایی چیست را شنیدید. طنز ژانر جالب در ادبیات داستانی است و با طنز ناگفته ها را می توان به زبان تبسم و ایما با جملات و عبارات نیشدار با آنهایی که مرتکب خطاهای دانسته و نادانسته می شوند را فهماند، به شرط آن که پذیرا باشند، گرچندی که خواننده طنز خوبتر از انتقاد شونده به بحث مطلب می رسد. خیر، در این هفته داستان طنزی داریم از نویسنده خوب حنیف رهبین رحیمی که جاوید فیضی برای شما تقدیم می کند.
شعبه ما شعبه آذری بود، شعبه ای که بجز از جناب رئیس صاحب هر مامور دیگر مجبور بود یک بار صبح و یک بار هم بعد از ظهر در آخر رسمیات شکل و شمایل خود را به ما نشان داده حاضری خود را امضا کند. در طول 19 سالی که در اینجا مصروف کار بودم، یک مدیر داشتیم به نام قلم الدین خان و 4 مامور به نام های قاسم کلانکار، کاظم لشم، عالم گنگز و خادم اوقی. هر 5 ما در طول همین مدت از بس که تمام روز بالای چوکی های خود می نشستیم، چندین پتلون لیلامی را بی فایده و بی هدف کنه کردیم. این القاب عجیب و غریب به خاطر عادتهای مامور صاحبا بالایشان مانده شده بود و جز نامشان گشته بود. قاسم کلانکار در کار هر کس مداخله میکد. کاظم لشم هر دانه تار موی سرش علایده شانه میکد و دائم یک دانه آینگک گرد در جیب بالایی کرتیش بود. عالم آنقدر گنگس و گل بود که یگان روز جمعه تا دهن دروازه وزارت میامد، بعد متوجه میشد که جمعه است و خادم اوقی هیچ چیز را نمیفهمید، اما قبول نمیکد و در هر موضوع فیلسوفانه ابراز نظر میکد. هر روز صبح بعد از اینکه مامورین حاضریهایشان امضا میکردند، یک تعداد روانه دفترهایشان میشدند. از این تعداد یک گروه طرفدار ارگ بود که نامشان ارگی گذاشته بودند و یک گروه دیگر طرفدار سپیدار. ارگی ها و سپیداری ها هر کدام در 4 اطراف ارگ و سپیدار یگان آشپز و خانه سامان میشناختند و به خاطر امی شناختا نانشان در روغن بود و با یگان خسدوزی و تیر زدن اموال و پول خریداری ها بیخار چاری خواده میکردن و کسی هم گفته نمیتونست که بالای چشمشان ابروز. تعداد دیگر در قصه هیچ کدام از اینها نبودن. بعد از امضای آذری سیده میرفتن تا به کارهای اصلیشان مانند ترکاری فروشی، دعوای جلبی، دادن شاهدی و قسم خوردن ناحق در محکمه، بیمارپرسی و امثال هم رسیدگی کنند. ما 5 نفر هر روز بلاناغه امی که ساعت به 9 بجه برابر می شد، حاضری ها را قوده کده به الماری کهنه و قدیمی کنج شعبه می ماندیم که از چوب خالص ارچه ساخته شده بود و بیشتر به کندوی آرچه باید داشتا الماری کتاب ها و تعداد مادر کیکان با اهل و عیالشان هم در بینش بدون کرایه زندگی می کدن. بعد از او فلکسور کسی اجازه نداشت که حتی دستگیرایش هم لمس کنه. سپس چای جوش حلبی در کنج دفتر قرقرکنان به جوش می آمد و چای سبز بابا جمعه پیاده دفتر آماده نوشیدن می شد. بابا پس از اینکه چای جوش در وسط دفتر می ماند، در پسخانه دفتر رفته 3 ناخونش در 3 گیلاس و 2 ناخون دیگه در داخل 2 گیلاس فرو می برد و در یک پیره 5 گیلاس روی میز می گذاشت. اول مدیر صاحب قلم الدین خان و بعد هر یکی ما را با گیلاس از چای نوازش می کرد. آنگاه یکی از جعبه میزش شیرنگک دندان شکن بیرون میکرد، یکی مقدار بوره و دیگر قند سیاه. در ضمن نوشیدن چای قصه ها بالا میشد و اولتر از همه قلم الدین خان ضمن یگان شب چای از مزایا و خوبی های دفتر حاضری صحبت میکرد. بیادرا ما در بهترین دفتر مصروف کار هستیم. یک خوبی دفتر ایست که به کار ما هیچ کس کار نداره و خوبی دومش ایست که دست همه مامورین زیر سنگ ماست. بیادران متوجه باشین که وظیفه دولت مانند لنگ حمام است. چند وقت در جان یکی و چند وقت در جان کس دیگه. در اول در بست مامور می آین. باز مدیر می شن. بعد رئیس و پس از مدت یا برطرف و یا هم تبدیل. اما مامورین شعبه حاضری را به خاطر مهم بودنش کسی از جایش تغییر نمیده و همیشه جا به جای هستند. هر کدام از ما 5 مامور متجرب و دلشکسته که بعد از هر چند وقت از وظیفه دل سرد می شدیم، دلهای ما با این فرموده های گرانبه های قلم الدین خان تسکین می یافت و با دلگرمی به کار خود ادامه می دادیم. در بین همه ما یگانه کسی که 3 دانه قلم سرخ داشت قاسم کلانکار بود و خیلی علاقه داشت که کتاب حاضری در دستش بفته و خانه حاضری مامورین غیرحاضر که بی واسطه و بیچاره بودن با قلم خودکار سرخش قید کنه. از قید کردن حاضری دیگران احساس خوشی عجیب برش دست می داد. شانهایش سبک می شد و با این فکر که یک خشت برای آبادی وطن گذاشته خاطرش آرام می گردید. اما تا آخر فهمیده نشد که چرا اینقدر عقده است. شاید هم می خواست انتقامش از کسایی بگیره که در حقش هیچ بدی نکرده بودند. هر قدر قلم الدین و همکاران شعبه برش گوشزد میکردیم که به خاطر کمک انسانی یگان بار مراعات مامورین بیچاره را که عذر معقول و مشکلات خانگی داشتند بکنه و از این کارش صرف نظر کنه، اما او قبول نمیکرد و هر روز دستایش میخورید تا خانه حاضری کس را قید کنه و خمارش را بشکنانه. او در حالی که به این عادت وطن پرستانش ادامه میداد، دست از این مردم آزاریش بر نداشت و برای آبادی وطن عرق ریختانده می رفت تا ای که یک روز اتفاق عجیب رخ داد. رخ داد. رئیس عمومی با چهره افروخته وارد دفتر ما شد و مستقیما قلم الدین خان مخاطب قرار داده پرسید: خانه آذری کریم جان، چرا قید کردین؟ خبر ندارین که برای یک وظیفه مهم به یک ولایت دیگر طور خدمتی فرستاده شده بود؟ با دیدن چهره غضبناک رئیس، حلق و زبان قلم الدین چی که حتی رنگ قلمشام خشک شد و صاحب صاحب گفته رفت، ولی نتونست که دلیل و برهان ارائه کنه. بعد رئیس بالای ماموری که مانند کلینر با تجربه در هر فرمان رئیسش یک لا و دلا می شد، امر کرد تا کریم از بیرون صدا کنه. کریم با ناز و نخره داخل دفتر حاضری شد و با استفاده از قلم جناب رئیس صاحب تمام روزهایی را که با قلم سرخ قاسم کلانکار قید شده بود امضا کرد. بعد رئیس رو به طرف قلم الدین و همه ما کرده گفت: من بعد احد از شما حق ندارین که خانه حاضری کریم خانه که برای کارهای رسمی به سیر و سفرها فرستاده میشه قید کنه. و همه ما به شمول قلم الدین خان در حالی که چشم چشم و اطاعت اطاعت میشه گفته روان بودیم، هر کدام ما مانند شعرهای قرآن خود آرام گرفته بودیم. هنوز یک هفته از این واقعه نگذشته بود که دیدیم برخلاف فرموده های قلم الدین خان، مکتوب اضافه بستی قاسم کلانکار که خانه حاضری کریم خان خسربره جناب رئیس سایبر ناشناخته و نافامیده قید کرده بود، مواصلت کرد و نامش برای همیش از دفتر حاضری ریاست ما خط زده شد.
تنزی بود از حنیف رهبین رحیمی با عنوان شعبه حاضری.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
شنونده های عزیز، این شما را از مجله آزادی با بخشی از آهنگ امیرجان صبوری به پایان می رسد. با سرور و شادمانی با
ساده ساده دل سپردی ما، خبر ندارد شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل کندم، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درد ندارد، سرمنزلی ما سرد ندارد، برو که دل کندم.
خدا کردم مرا رها کردی و من جفا